بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برابر بعضی از روایات که بزرگان از علمای شیعه نقل کردن، این روزها مصادف با دو شهادت و وفات، شهادت صدیقه کبرا که نوشتن 40 روز بعد از درگذشت پیامبر اسلام بر اثر مصائب سنگینی که به او هجوم کرد اتفاق افتاد، و یکی هم وفات دختر با کرامت موسی بن جعفر حضرت معصومه، این وجود با عظمت با برکت کم نظیر. به همین مناسبت امروز روایت واقعا بسیار با ارزش و پرقیمتی رو از صدیقه کبرا نقل میکنم که برای یافتن عمق این روایت باید در کلمات روایت دقت کرد، چون وجود الهی حضرت صدیقه کبرا در فصاحت و بلاغت و بیان حقایق مانند رسول خدا بود، و در این مدت کوتاه عمرشون اون چرا که فرمودن غرق حکمت و عرفان الهی و واقعیات جهان هستی و حقایق قرآن کریم، و اگر بخواهید دریای دانش او رو البته از ساحلش نگاه بکنید، کتابی بود به نام سرچشمه آب حیات که حدود 70 سال پیش نوشته شده و در حدود 200 صفحه هست که این کتاب رو از بس حکیمانه بود من با کمک دوستانم تبدیل به 900 صفحه کردیم و دو بار هم تا الان چاپ شده. گوشه ای از دانش وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا رو میتونید در این کتاب ببینید. به نام ملکه اسلام، نه مملکت، نه ملت، نه دنیا، و از طریق ارتباط با سایت دارالعرفان در قم می توانید این کتاب رو تهیه کنید. واقعا خوندنیه، یعنی با خوندن این 900 صفحه فقط و فقط گوشه ای اندک از عظمت وجود الهی حضرت زهرا رو می تواندید، که من به نظر خودم این کتاب مصداق اون شعر معروف آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، که این کتاب هم به قدر تشنگیه، نه به اندازه آب دریایی که نه ساحل داره و نه عمق داره. البته در مقدمه این کتاب من به لطائفی هم در زمینه شخصیت او اشاراتی داشتم. روایت رو عنایت بکنید که جز با دقت در کلمه به کلمهش نمیشه روایت رو خوب فهمید. در این روایت دختر پیغمبر در ابتدای کلام میفرماید از همه دنیای شما، حالا دنیای شما یعنی چی؟ یعنی این 7 عالمی که کرارن در قرآن پروردگار می‌فرماید با مجموع نعمت‌هایی که در این 7 عالم 7 آسمان وجود داره، یا یه معنای گسترده تری داره. این دنیای شما یعنی چی؟ قطعا اون دید وسیع الهی حضرت نگاهش به این زندگی معمولی یه نفر نیست که بگه از دنیای شما یعنی خونتون و مغازتون و کارخونتون و زندگیتون. نه، دنیای شما یعنی همین جهانی که به اراده الهی به وجود اومده و به اراده الهی هم میلیاردها چرخش داره میچرخه. حالا در این دنیای شما چقدر نعمت وجود داره؟ قرآن مجید می‌فرماید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت‌های پروردگار قابل شمردن نیست. این آیه در سوره ابراهیم که حالا شماره کنندگان بشینن و عدد انتخاب بکنن، بشمارن و شماره به پایان برسه. پروردگار که اعلام میکنه به پایان نمیرسه. در آیات سوره کهف و لقمان یه جا میگه اگر درختان قلم بشن، دریا، دیگه چند دریا نمیگه، دریا اسم جنسه، بحر، این اشاره به یه دریانی، یعنی هرچی دریا هست. و ما نمیدونیم در عوالم بالام دریا هست یا نه. انقدر میدونیم که 1500 سال پیش رو منبر مسجد کوفه امیرالمومنین برای مش عطار، برای مش بقال، برای مش کشاورز منبرای رفته که یک نفرشون منبر امیرالمومنین رو نفهمیدن. بله اگه پای اون چند تا منبر مثل خطبه اول نهج البلاغه بخش عالم و جهانش، اگه پای اون منبر مستمعا افلاطون بودن، سقراط بودن، ارسطو بودن، کندی بودن، صدرالمتعلهین بود، ابو علی سینا بود و امثال اینا، شاید یه گوشه یه حرفای او رو می فهمیدن. ولی من که خودم یقین دارم هیچکی پای اون منبر حرفای حضرت رو نفهمیده. امامم برای یه زمان و برای یه جمعیت هیچ وقت حرف نزده، نه پیغمبر و نه انبیا و نه ائمه طاهرین. اونا وقتی که حرف می زدن برای جهانیان حرف می زدن، اصلا کاری به جمعیت زمان و تاریخ زمان و جغرافیای زمان نداشتن. مثل خود قرآن مجید، قرآن مجید در اغلب آیات یا ایها الناس داره، نه یا ایها العرب، نه یا ایها العجم، نه یا ایها العلماء، ایها الناس داره. یعنی از زمانی که نازل شده تا روز برپا شدن قیامت مورد خطابش زمان به زمان، دوران به دوران انسانها و امتها هستند. دختر پیغمبر اگه ابتدای مطلبشون میفرمایند دنیا، این یه منظور خیلی بالاییه، از دنیای شما من سه چیز فقط معشوقمه، یعنی بقیه تو قلب من عادیه، خیلی عادیه، یعنی حالا همه پنج قاره رو به من بدن خیلی برام عادیه، تمام اون چه که در عوالم بالاست به من بدن خیلی عادیه، هر چی که هست، تمام جوهرها، گوهرها، طلاها، از دنیای شما همه چی در قلب من معمولیه. با این وسعت خلقت که امیرالمومنین رو منبر کوفه میگه این ستارگان، اما نمیگه این ستارگان آسمان اول، ستارگان، هازه نجوم. خب خیلی ستاره در جهان که هنوز نشده رصد بکنن، یعنی نتونستن گیرش بیارن، میلیاردها میلیارد ستاره در عالمه که بعضیشون چند میلیون برابر خورشید ماست. خب هاذه نجوم، این ستارگان، مدائنون یعنی مراکز زندگی و تمدنه، کم مدائنکم، مثل همین کشورهای روی زمین. این حرف تا حالا کشف نشده، فهمیده نشده. تو روزگار خودش که اصلا نفهمیدن چی داره میگه، الان یه خورده میفهمن با این دوربین های عظیم نجومی که عوالم بالا هم اینا میگن احتمالاً جای زندگی باشه، احتمالاً جای کوه و جای دریا و جای صحرا و جای موجودات عاقل باشه. ما فقط میدونیم قرآن مجید میگه پروردگار از اون چه عاقل در عوالم بالاست و اون چه عاقل در زمینه سوال خواهد کرد، یعنی عقلای عالم بالا مسئولن. ولی حالا عقلای عالم بالا کیان، چه نوع آفرینشی دارن؟ ولی میدونیم که هم عاقلن هم آزادن، به خاطر عقل و آزادی که همونو مام داریم اینا مسئولن. داره در قرآن من فی السماوات والارض، من یعنی عاقلان، ما یعنی غیر عاقلان. ما در قرآن مجید در خیلی از آیات یعنی غیر ذوی العقول، و در آیات من یعنی ذوی العقول، من یعنی الذی موصول به گفته ادیبان عرب. خب عوالم بالا تمدن‌هایی مثل تمدن شمان، اونجا هم دریا هست. قرآن تو سوره کهف میگه اگه دریا با اسم جنس، یعنی هرچی دریا در عالمه، مرکب بشه، درختان قلم بشن، بخوان عدد نعمتهای خدا رو و آفریده ها رو بشمارن، دریا تموم میشه، شمردن تموم نمیشه. تو سوره لقمان میگه اگر این دریاها رو دو برابر کنیم و درختها قلم بشه، شماره نعمت ها رو بخوان بینویسن، اون دو برابر دریام خشک میشه ولی شماره تموم نمیشه. و زهرا میگه کل این دنیا برای من عادیه، معمولیه. یعنی روحو ببینید چخم، ما خودمونو نگاه بکنیم که برای 1,000,000 تومن 10 تا کله ملق میزنیم، برای 2,000,000 تومن 30 تا قسم دروغ میخوریم، برای بردن ارث خواهر و مادر، خواهر و برادر، برای بردن حق مردم به هزار وسیله متوسل میشیم. میدونیم هم آخرش هم باید بذاریم و بمیریم، اما آزادی رو در صدیقه کبرا ببینید که تمام دنیای شما برای من غیر محبوبه، یعنی اصلا من دلبستگی ندارم، یعنی تمام دنیای شما نتونسته دل منو غارت کنه، دل منو ببره، از من دلبری بکنه و من رو برده خودش بکنه. آزاد دلم، تمام این دنیا رو هم میدیده و آزاد بوده. چشم صدیقه کبرا چشم ابراهیمه که در قرآن مجید آمده درباره حضرت ابراهیم که می‌فرماید ابراهیم ملکوت عالم رو می‌یافت. این چشمو داشت، می‌دید و نمی‌خواست، می‌دید دلبسته نمی‌شد، می‌دید اسیر نمیشد، میدید برده نمیشد. حالا فرق چشم او رو با چشم خیلی ها رو ببینید از کجا تا به کجاست. ولی سه چیز محبوب منه که دل منو برده و دل منو با خودش همراه کرده و قلب منو تسخیر کرده و تو مشتشه. اول النظر و علی وجه رسول الله. اینجا سه تا کلمه است، النظر، وجه، رسول الله. اولا نمیگه نظر به پدرم، نه، او پیغمبر رو پیغمبر میبینه، او وقتی این انسان والا رو میبینه رسول الله میبینه. یعنی وقتی نگاه میکنه تمام عظمت ملکوتیان و ملکیان رو در این یه نفر در طلوع میبینه. اینه، نمیگه بابام. اگه میگو بابام کس مطلبش خیلی محدود میشد. ان نظر علی وجه رسول الله، یعنی انسانی که جامع ملک و ملکوت هستیه و پروردگار عالم او رو یه آینه ساخته که تمام غیب و شهود در این آینه منعکسه. این واقعیت داره، نه اینکه حالا یا آخوند شیعه بیاد سرهم بندی کنه و با سرهم بندی پیغمبر رو معرفی بکنه. نوشتن بیشتر اندیشمندان که پیغمبر فرموده، خیلی این روایت عجیبه، من رعانی، کسی که منو با دقت ببینه. چی دیده؟ من رعانی، هر کی منو ببینه. خب چی دیده ای تو رو ببینه؟ رع الحق، خدا رو دیده. این کم نیست، این آینه ایه که توحید رو به صورت تام و کامل در خودش تجلی داده. این همون آینه ایه که به قول مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در شرح الاسماش ملک و ملکوت رو در خودش نشون داده. میگه این معشوق منه که نظر به وجه رسول الله بکنم. یعنی من همه چی رو در پیغمبر میبینم، خدا رو میبینم، قیامت رو میبینم، حساب و کتاب جهان رو میبینم. این خیلی چشم عظیمیه، خیلی. یکی خط است. البته این چند تا شعر واقعا قابل تفسیره، یعنی پنج رو چهار رو باید دربارش صحبت کرد. گاهی هم برای بعضی ها که کم ظرفیتن یه خطش اشکال ایجاد میکنه. به نظر من ظرفیت شو آدم ببره بالا میفهمه که بالاتر از این حرف هست. یکی خط است، زول، اول جهان تا به آخر یه خط. من البدو الالخط، من الاول الالآخر، یکی خط است، زول تا به آخر. در آن خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین. همو اول، یعنی آدم اگه بخواد بحث بکنه راجع به آدم باید به مردم بگه من از کدوم آدم شروع کنم؟ از آدم اول یا آدم دوم؟ چون آدم دوم معلول آدم اوله. آدم اول وجود مقدس رسول الله به صورت نوریشه، این آدم اوله. آدم دوم آدم ابوالبشره که معلول نور آدم اوله. یعنی اگه خدا آدم اول رو در مقام نوری نیافریده بود، این آدم دوم اصلا آفریده نمیشد، چون جا نداشت. یعنی آدم دوم عناصر شخصیتیش بدون آدم اول موجود نبود. یعنی خدا باید یه هیکلی درست میکرد، یه جانی هم بهش میداد، میگو برو تو این دنیا بخور و بخواب، چاق شو و پیر شو و بیمیر. همین کدوم آدم رو باید بحث کرد؟ این آدم اول نی، این معلول دوم. آدم اول پیغمبر نورش و هویتش و شخصیت ملکوتیشه. کنتو نبیین، من پیغمبر بودم. این حرف تو قرآنم هست. اگه باورتون نمیشه، خب مدرک قرآنی به باور آدم میده. بچه یه روزه اصلا در جهان سابقه نداشته حرفای خیلی بزرگی بزنه، سابقه نداشته حرف کوچیک هم بزنه. بچه یه روزه لاله، یه ماه لاله، سه ماه لاله، پنج ماه لاله. مگه به زور شنوایی بعد پنج شیش ماهگی اونم سر و پا شکسته یه بابا بگه یه مامان بگه؟ بیشتر از این که بلد نیم. ما کجا سابقه داره؟ یه بچه یه روزه که تازه به دنیا آمده، اونو بدنش گرمه، به یهودیا بگه، به یهودیا اینی عبدالله و جعلنی نبیین، یعنی پیغمبر بودم. نه اینکه حالا بزرگشم 40 سالم بشه خداوند مقام نبوت به من بده. جعلنی نبیین، من جعل نبوت برام شده. این جعل، جعل تکوینیه، نه جعل تشریعی. مثل اون کنتو که کنتوی تکوینیه. جعلنی نبیین و مبارکن و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیًا و برًا به والدتی. اینا حرفای بچه یه روزه تو گهواره است. خود این حرفا هر کدوم یه کتابه، یه جهانه، یه ملکوته. کم حرفایی نی. حالا اونایی که تفسیر قرآن دارن، نمیدونم، من همه تفسیرها رو ندیدم، که اینجا در کنار گهواره عیسی با حرفاش شکار کردن. خود بچه یه روزه مطرح نی، حرفا مطرحه، که حرفا تمامش فراگیر به ملک و ملکوته. من پیغمبر بودم. وقتی آدم تو خاک و آب بود، یعنی وجود گلی داشت، اصلا اون هیکلم نداشت، شکلم نداشت، آفریده نشده بود صورتش. کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، درسته؟ اون وقت میگه رسول الله. رسول الله یعنی کی؟ یعنی از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. اینجا رو برای بعضی ها گیر ایجاد میکنه. اینجا احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد عین آخر در نوری، نورانیت، نه در جسم و بدن. زحمت تا احد یک میم فرق است، احد احمد یک میم. این احمد اسمی که خدا برای پیغمبر برداشته. زحمت تا احد یک میم فرق است، در این یک میم خیلیه، همه عالم در این یک میم غرق است، یعنی به تنهایی همه هستی او. قدرش مجهوله. همین الان 7 میلیارد جمعیت در همه چی سر سفرهشان، ولی این 7 میلیارد کفران نعمت شدیدی دارن نسبت به پیغمبر اکرم. یعنی اگه خدا اون جلوه نوریشو از عالم هستی بگیره، الان کل ما و کل جهان عدم میشیم، یعنی اصلا بقا دیگه نداریم. که ما الان اینجا نشستیم داریم میگیم و میشنویم از برکت اون نوریه که اسمشو گذاشتن نور منبسط، نور اقدس، که پرش گسترده به همه جهانه و این نور بالا سر وجود همه موجودات. خدا به نور پیغمبر بگه خودتو کنار بکش، کل 7 آسمان ها و زمین و موجودات زنده پوچ میشن. زحمت تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. این کلمه رسول اللهش. اما وجه، وجه، وجوه در لغت فقط به معنی صورت نیست. همه میگن وجه یعنی چهره، وجه به معنی شخصیت، به معنی عظمت. این کلمه دومش. نظر غیر رؤیته. شما قرآن رو ببینید، میخواد بگه عالم خدا داره، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نمیگه با چشم، میگه نظر، یعنی نگاه با کمک عقل. شطور رو ببین میفهمی عالم خدا داره، ولی اون وقت که این آیه نازل شد که همه با این چشم حیوانی شطور رو میدیدن و صحرا میبردن و میچروندن و بار میکردن و نه با چشمتون، شطور رو با نظر یعنی با چشم عقل ببینید که بفهمید عالم صاحب داره، رها نیست، بیهوده نی، باطل نی. اگر عالم صاحب نداشت شطوری وجود نداشت. اینم معنی نظر. حالا گفتار زهرای مرضیه، من عاشق دقت عقلی در شخصیت رسول الله. حالا اینو چجوری باید معنی کرد؟ من که بلد نیستم واقعا، نمیدونم یعنی چی. آخه ما باید شخصیت پیغمبر رو بشناسیم، ملک و ملکوتشو، بعد یه عقلی داشته باشیم که اون عقل اون چشم دیدن او رو داشته باشه و یه دانشی داشته باشیم شخصیت پیغمبر رو بتونه درک بکنه. این یه محبوب من. ان نظر علی وجه رسول الله. خیلی جالبه، داره درس میده به ما دختر پیغمبر. نگاه میخوان بکنید به همه چی، نگاه عقلی بکنید نه نگاه حیوانی. گاوو میخواین نگاه بکنید، و نگاه عقلی بکن که سرگین گاو رو، شکمبه گاو رو که زرده و اگه بیاد بیرون از شکمش بدبو و گندیده، سرگین گاو رو ببین، خونش هم ببین چقدر قرمزه و غلیظ. پروردگار میگه من از این سرگین و از این خون تو بدن گاو شیری میسازم، سائقا مریعا، یه شیره، سفید خوشگوار، خب گاوا از این دریچه نگاه کن تا خدا رو ببین که چطور در همه عالم با این همه کارخونه 2 کیلو سرگین گاو و شکمبه گاو و با 0.5 کیلو خون، 0.5 لیتر خون نمیتونن با هم قاطی بکنن، شیر از توش در بیارن. تو شکم گاو چه خبره؟ یعنی دختر پیغمبر میگه از چشم عادی بی بیرون، عادی نگر باشی هیچی رو نمیبینی، فقط هیکل میبینی و شکل میبینی و حرکت، خدا رو نمیبینی. اما اگر از چشم عقل نگاه بکنی، یه دونه اتم، یه دونه که اصلا قابل دیدنی، کافیه که تو رو با خدا وصلت بکنه. این یه حرف، یه محبوب من. اما محبوب دومم، تلاوت و کتاب الله، عاشق تلاوت قرآنم. چرا نمیگه قرائت؟ میگه عاشق تلاوتم. لغت خیلی مهمه. راغب اصفهانی در حدی، نه کامل، در حدی یه لغتشناس معروفیه، کتابش هم 1000 سال تو کاره، یعنی دست علما و طلاب و دانشجویان و دانشگاه‌های علوم انسانی و علوم عربی راغب اصفهانی. کتابش خیلی کتاب مهمیه، البته کامل نی، ایرادم داره. راغب میگه، اسمش المفرداته. تلاوت با قرائت فرق میکنه، یه وقت قرائت قرآنه، یه وقت تلاوت قرآن. میگه تلاوت ترکیبی از 3 حقیقته، خوندن میشه قرائت، فهمیدن میشه تدبر. افلا یتدبرون القرآن، تلاوت خوندن، تدبر و بعد از فهم به عمل آوردن قرآن، یعنی زندگی رو با قرآن تطبیق کردن، این میشه تلاوت. زهرا علیها السلام میفرماید یه معشوق من از همه این جهان شما تلاوت قرآنه، تلاوت و کتاب الله. فرصت باشه خدا عنایت بکنه، من فردا یه روایت ناب بسیار مهم که بعضیاتون کمتر شنیدید، از امیرالمؤمنین راجع به آثار ارتباط با قرآن براتون میخونم، که ارتباط تلاوتی با قرآن مجید چه آثار شهودی و غیبی داره. یعنی حضرت هر دو رو بیان میکنه که این ارتباط تلاوتی با قرآن هم آثار شهودی داره و هم آثار غیبی داره، به تعبیر بالاتر هم آثار ملکی داره هم آثار ملکوتی داره. روایت هم 4-5 خطه که میشه الان متنشو بخونم، اما باشه با شرحش خونده بشه. و اما سومین چیزی که از همه دنیای شما محبوب منه، الانفاق فی سبیل الله، دست به جیب بودن، بخیل نبودن، جواد بودن، سخی بودن، که من اون چه خدا به هم مرحمت کرده، حالا 2000 5 تا نون شب افطار من و علی و حسن و حسین و فزه، 5 تا نون، نگم من ندارم انفاق نمیتونم بکنم. آقا با زبانت انفاق کن، با پول کمت انفاق کن، با یه رو عملگی در یه کار خیر با بدنت انفاق کن، نگو من ندارم. ما همه چی داریم ولی خیال میکنیم نداریم. ما هم بدن داریم، هم زبون داریم، هم پا داریم، هم حرکت داریم، ما با همه وجودمون میتونیم انفاق بکنیم. انفاق یه موردش با پوله، مما رزقناهم ينفقون، مما از اون چه روزی اونها کردم به طور پیوسته انفاق میکنن، نه یه رو نه دو رو، ينفقون تا آخر عمرش. من عاشق انفاق در راه خدا هستم. راه خدا این چی؟ یه انفاق خالصانه، یعنی انفاقی داشته باشم و چشمم هم به زبون مردم نباشه که بگن باریکالله عجب کاری کردی. یه انفاق خالصانه برای دین، برای مردم، برای مستحق، برای یتیم، برای حضرت سید و شهدا، که اینا هر کدوم بازدهی مختلفی داره. مثلا ما یه تومن بدیم به یه مستحق، یه میلیون، خدا میگه فلهو عشر و امثالها. جای دیگه است که ما یه انفاقی بکنیم و الله و یضاعف لمن یشاء، دهتا رو میبرم بالاتر، 20 برنامه، 20 مرتبه براش قرار میدم، 20 برابر بهت برمیگردونم. یا پول دادن برای سید و شهدا، چند هزار سال قبل از حادثه کربلا تو کوه طور وقتی خدا راجع به ابی عبدالله با موسی صحبت کرد، نه جبرئیل، خدا مستقیم درباره کربلا و ابی عبدالله صحبت کرد، آخر حرف خدا اینه: موسی، اگر کسی یک درهم برای حسین من هزینه کنه تا 70 برابرشو تلافی نکنم، از دنیا نمیبرمش. این انفاق، این محبوب حضرت زهراست. ولی انفاق فی سبیل الله، یعنی برای خدا، یعنی بخیل نبودن. بخل منفوره، نفرت الهی نسبت به بخل توجه داره، نفرت الهی. اما آدم های دست به جیب، حالا هرچی هم ایمانشون ضعیف باشه، واقعا خدا دوستشون داره، هرچی هم ضعیف باشه. ولی انفاق فی سبیل الله، ای جلوه آیه های قرآن، ای صورت دل گشای قرآن، زد بوسه به دست تو پیامبر، یعنی که تویی لقای قرآن. یعنی که تویی لقای قرآن، ای چشمه فیض بی نهایت، پیوند نبوت و ولایت، سابقه نداشته در عالم، بعد از این جریانم دیگه سابقه پیدا نکرد، تا قیامتم سابقه پیدا نمیکنه که سه تا امام معصوم یه بدنی رو غسل بدن. امام صادق میفرماید چیزی از بدن مادرم باقی نمانده بود، لذا پدرم علی بدن رو دستش بلند کرد، از اتاق عبور تو حیا، صدا زد حسن جون حسین جان شما آب بیاری من بدن مادرتون رو غسل بدم. این سه تا امام به هم دیگه کمک دادن، بدن رو غسل دادن، کفن کردن. اون وقت که کفن تمام شد صدا زد حسنم، حسینم، زینبم، کلثومم، حلمو بیاین بابا، تزودو من امکو، این آخرین باری مادرتونو میبینی. این چهار تا بچه دور بدن نشستن، این طور که در روایاتمونه امام مجتبا صورت رو صورت مادر، ابی عبدالله صورت کف پای مادر، دوتا دختر صورت رو دو طرف بدن مادر، این منظره که به وجود اومد صدای منادی بلند شد علی بچه ها رو بردار. فرشتگان دیگه تحمل دیدن این منظره رو ندارن. اینجا نباید گفت کجا بودین کربلا، فرشتگان بودن کربلا، اونا هم تحمل این منظره رو نداشتن. وقتی سکینه صورت رو بدن قطع قطع یعبی عبد عبتان زور الى امتی المظلوم. بابا نمیخوام به من نگاه کنی، بابا بلند شو ببین دارن عممو میزنن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد واجعلنا من محبی محمد و آل محمد واجعلنا من شیعت محمد و آل محمد برحمتی.